اصلا با موشک حمله کردن و هواپیما حمله کردن، یا این کاری که کردن فعلا فقط ایستگاه‌های پدافند هوایی رو هدف گرفتن تا بعد حمله بکنن. خب طبیعتا اینها نامعلومه و روشن نیست. ولی سوالی که میکنید سوال اساسیه. اسرائیل به داخل خاک ایران حمله کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر حمله بکنه من در کسری از ثانیه یا در چند ثانیه جواب میدم و تلافی میکنم. در واقع الان توپ تو زمین آقای خامنه‌ای که این جنگ رو شروع کرد و موشک و پهپاد روونه خاک اسرائیل کرد. حالا باید ببینیم آیا امکان تلافی دارن یا نه. ببینید به هر حال یک نکته اینه،
ولی نکته اساسی آقای سازگار شاید این هم باشه که با وجود این که حمله منتسب به اسرائیل رو ما داشتیم به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی و به نوعی میشه گفت که این میتونست برای مقام‌های جمهوری اسلامی تحریک کننده باشه از این نقطه نظر که روی این قسمت بایی می‌سادن که به هر حال دفتر امور کنسولی خاک ایران هستش، آیا نمی‌شد اینطور تصور کرد که به هر حال به نوعی اسرائیل اقداماتی رو انجام داد که جمهوری اسلامی ایران رو حالا خواسته یا ناخواسته وارد یک رویارویی مستقیم بکنه که این بشه گفت که آخرین مرحله از اون چیزی باشه که بین ایران و اسرائیل در جریان بود در تمام این بیش از چهار دههی که به هر حال جمهوری اسلامی قدرت رو در ایران در دست داشته؟
نمیدونم. ببینید این از اون نکاتی است که حالا این پوست خربزه رو زیر پای آقای خامنه‌ای اسرائیلی ها گذاشتن یا روسا گذاشتن یا خودش این کار رو کرده، واقعا سخت گفتنش. برای یادمون باشه جنگ غزه رو هفته اکتبر رو باز آتیشش رو خامنه‌ای روشن کرد. او بود که اصلا طرح اون کار وحشیانه حماس رو و کمک ها و اینها در آگست گذشته در مرداد ماه گذشته در تهران ریخته شد. این به کرات من شنیدم اینو. بنابراین این همطور که میگید یک نزاع طولانیه.
البته خب این هم در اصل آقای سازگار تایید نشده بود دیگه، یعنی هیچ منبع موثقی تایید نکرد، مثل خیلی از مسائلی که عنوان میشه اینگونه گفته شده یا حالا میتونه منتسب باشه به جمهوری اسلامی.
به هر حال دو طرف همین جوره دیگه، مگه فخری‌زاده رو اسرائیلی ها زدن کشتن گردن نگرفتن که، یا نیم تون مواد مدارک فرداشتن از دارغزاباد بردن گردن نمیگرن. بله ماهیت این نزاع هاست، ولی اونچه که به هر حال آدم به قول علما به تواتر میرسه و میشنوه و اخباری که میرسه اینه. به هر حال
اگر نگاه بکنیم اسرائیل هم در اون سمت رفتار مشابه جمهوری اسلامی رو از نقطه نظر نظامی و امنیتی انجام میده، یعنی در پاره ای از موارد
اسرائیل مشابه انجام نمیده. اسرائیل یکی بخوره ده تا جواب میده، روز اولش هم نیست. از روزی که تخم اون مملکت رو کاشتن وسط 300 میلیون عرب بود که میخواستن ریشه شهر خاک در بیارن و همین دلیل در واقع دکترین نظامیش همیشه این بوده که اگه یکی بخوره ده تا جواب بده، بلکه گاهی 100 تا جواب بده. درسته، یعنی به هر حال ببینید 45 سال به قول شما جمهوری اسلامی خواهان محو اسرائیل بوده، دشمنی کردن علیه همدیگه، گروه نیابتی درست کردن. اسرائیل هم دست باش بسته نبوده، به قدر کافی هم خشن هست و امکانات داره، لذا هرچی شده یکی زده یکی خورده تا الان.
ولی به هر حال این درگیر شدنش در دو جبهه و اینکه جبهه های گسترده تری باز بشه، حالا در غزه به نوعی الان درگیره، در اگر جبهه هم با جمهوری اسلامی ایران باز کنه، آیا اسرائیل رو در موقعیت شکننده‌ای قرار نمیده؟ حتی انتقاداتی رو من از داخل خود اسرائیل شاهد هستیم، یعنی ما شاهد این بودیم که آقای لاپید صحبتایی رو کرد که این حکومت،
ببینی شما این سوالا رو بهتر از آقای نتانیاهو بکنید که توانایی اسرائیل رو، من نمیتونم از جانب اسرائیل حرف بزنم. ولی یادتون باشه اسرائیل 4 تا جنگ بزرگ با عربا کرده، گاهی 5 تا کشور عربی بهش لشکر کشتن، پس همشون هم بر اومده از سال 1948 تا آخرین جنگی که کرد یوم کیپور زد چش عربا رو داره بود برداشت. اسرائیل نشون داده که براش زمانی که ناصر اونجور میگفت سوگونه رو توی تلاویب میخوریم نمیدونم اصلونرم همه رو از حیفا رفتیم به دریا و اینها خوب زد موفق شد و تثبیت شد اونجا. حالا همشون سرشون گوشتن جای پاشون باش شروع کردن به صلح کردن. الان در واقع خطری که داره برای اسرائیل حزب الله لبنانه که از شمال بهش حمله بکنه، چون کار غزه رو در واقع تموم کرده، پاکسازی رفح مونده که ظاهرا از امریکایی هم چراغ سبز گرفته که دیگه رفح رو تو امریکایی جلدش رو گرفته بودن رفح رو هم پاکسازی کنه، به اصطلاح 4 گردان باقی مانده از 25 گردان حماس رو پاکسازی کنه. ولی الان با ایران درگیر شده. حالا این درگیری دو کشور چون مرز با هم ندارن و بیش از 1500 کیلومتر فاصله دارن، طبیعتا درگیری زمینی نیست، درگیری دریایی هم نیست، جنگ هواییه. و اینجا باید دید برتری با کدوم طرف میشه. اسرائیلی که حالا تو همین چند روز هم، من اینا رو دارم میگم برای اینکه به نظر من مقصر و بی تدبیر اصلی شخص آقای خامنه‌ای، یعنی بدون گول همین باز این سپاهی‌ها رو خورده، همونایی که خمینی رو گول زدن.
یعنی پس شما آقای سازگار تلاش‌های دیپلماتیکی هم که میشه در خصوص جلوگیری از جنگ در منطقه یا بالا رفتن تنش‌ها رو به نوعی یک اقدام، حالا میشه گفت که لفاظی سیاسی میدونید از سمتی، یعنی الان اگر این رو بگذاریم کنار قطعنامه عضویت کامل فلسطین که در سازمان ملل هم وتو شد، یا میشه اینها رو کاملا یک تلاش‌های فقط ظاهری دونست در عرصه آنچه که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه؟
نه، تلاش که خب خیلی کردن که دنیا، در واقع اروپایی ها و حتی دولت فعلی امریکا، دولت بایدن نمیخوان جنگ باشه تو منطقه دائما. ولی تو همین 3-4 روز اونچه که به نام دیپلماسی جنگ مطرحه، میشه گفت که با توجه به موضعی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا گرفتن، سران وزرای خارجه 7 کشور صنعتی گرفتن و امریکایی ها گرفتن، دیپلماسی جنگ رو اسرائیلی ها برنده شدن. یعنی چون ایران حمله کرده بود، کسی نگفت چون به کنسولگری حالا حمله شده بود، ساختمان کنسولگری و اون مقدمه بوده. تو این 3-4 روز به لحاظ دیپلماتیک، البته واقعیت هم نیست که جمهوری اسلامی کشور منزوی است، یعنی تکیهش به چین و روسیه است تو این دنیا، که چینی ها که کاسبند، پشتی مامانشون هم آی نمیستند، مونده روس هم که میفروشن به قیمت پوست خیار باش بیفته و چیز هم ندارن که پشت کسی وایسن، این پرنسیپ هم ندارن. جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل در عرصه سیاست بین المللی که یه سافت پاور و قدرت نرم بین المللی به نام جامعه کلیمیان امریکا در رأسش و بعد اروپا رو داره در کشورهای مختلف، توان دیپلماسیش در دنیا خیلی کمتر از اسرائیل و فشارش روی کشورهای غربی و سیاستمدارهای غربی. یعنی جنگ دیپلماسی رو هم بعید میدونم جمهوری اسلامی بتونه کاری بکنه، مدافعی داشته باشه، الا اینکه ممکن است که اگر به شورای امنیت برسه روسا رأی نبدن و وتو کنن، اگرچه چینی ها خیلی وقتا رأی ممتنع میدن. ولی در بین دولت های دنیا و عجیب ترین اتفاق تو همین حمله ای که خامنه ای کرد به اسرائیل این بود که برای اولین بار 3 کشور عربی با اسرائیل همکاری نظامی کردن علیه یک کشور اسلامی. اینو باید جایزه اسکارش داد با آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی که حاصل سیاست چون این شده که اردن صراحتا اعلام میکنه و مصر و عربستان هم اعلام میکنن که در واقع تایید میکنن که به اسرائیل کمک کردن در جلوگیری از حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی. میخوام بگم جمهوری اسلامی کاری کرده که در دنیا منزویه. وزیر خارجه‌ش هم که بلد نیست انگلیسی صحبت کنه، حالا اومده سازمان ملل. این است که من فکر میکنم جنگ دیپلماسی رو هم چون مهمه و جنگ ریتوریک رو، جنگ روایتی رو هم به هر حال رسانه‌هایی که سمت اسرائیل بایستن تو دنیا خیلی بیشتر از رسانه‌هایی که سمت جمهوری اسلامی بایستن. به هر حال باز هم برمیگردن به قدرت نرم اسرائیل که جامعه نیرومند کلیمیای آمریکا و اروپا و غیره. میخوام بگم یه جنگی رو درگیر شده آقای خامنه‌ای که به قول معروف گز نکرده پاره کرده، و اتفاقی که خواهد افتاد این است که حالا باید جلوتر بره، نمیدونیم، زوده، ولی معمولا این قبیل جنگ ها به تحقیر نیروهای مسلح این کشوری که ضربه میخوره ختم میشه. و در تا همین جای کارم اخباری که من دارم این است که نه فقط ارتش، در درون سپاه بسیاری کادرهای میانی و بدنه سپاه به شدت ناراضی هم
بلد.
و میدونید برخلاف نظامی و غرورش، و وقتی صدمه بخوره مقصر رو فرماندهان بالا میدونه. در حال آقای خامنه‌ای به نظر من وارد قماری شد که ممکنه حکومتش سرش ببازه.
سپاسگزارم از شما محسن سازگارا که از واشنگتن با ما همراه بودید، عضو شورای مدیریت گذار. نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولاتی که ساعتی پیش در بامداد ایران به وقت محلی ما شاهدش بودیم که اخباری منتشر شد در خصوص حمله منتسب به حمله احتمالی منتسب به اسرائیل. تا این لحظه رسانه‌های ایران اخبار گوناگونی رو مخابره کردن. یک بار دیگه برمیگردیم به گلناز اسفندیاری تا گلناز یک نگاه و مروری داشته باشه بر آخرین خبرها. باز با شما ادامه میدیم. من جا داره قبل از اینکه با گلناز همراه بشیم یک بار دیگه شماره‌های تماس با رادیو رو بگم. پیام‌های شما رو هم حتما آماده می‌کنیم که در طول این برنامه پخش کنیم. 0042 42 11 22 11 2 هم شماره دیگر پیامگیر 24 ساعته ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هست که در اختیار شما قرار داره، و 0042 0725 970 30 که شماره واتساپ رادیو فرداست برای تماس مستقیم شما و اینکه شما مشاهدات خودتون رو بگید، به ویژه شنوندگان و شهروندانی که ساکن اصفهان نصف جهان هستند. به سراغ گلناز اسفندیاری میریم تا گلناز ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. گلناز،
شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده است. دو مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در گفتگو با سی بی اس نیوز از اصابت موشک اسرائیل به خاک ایران خبر دادند. شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه ایران محدود بوده است. خبرگزاری مهر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده است. بر اساس این گزارش سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که به نوشته این خبرگزاری توسط پدافند غیر عامل در آسمان منهدم شدند. نیویورک تایمز میگوید دو مقام دفاعی اسرائیل حمله این کشور علیه تهران را تایید کردند. به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. نیویورک تایمز میگوید سه مقام ایرانی تایید کردند که حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان در اوایل روز جمعه صورت گرفته است، اما نگفتند کدام کشور این حمله را انجام داده است. تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از منابع موثق اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است. و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد کلیه پروازها در فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشت. شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران به دنبال گزارش‌ها در خصوص انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمده است.
گلناز اسفندیاری مروری داشت بر آخرین خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران. ما لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میدیم. به محض اینکه جزئیات بیشتری منتشر بشه قطعا میشه تصویر بهتری از آنچه که اتفاق افتاده در دست داشت و آخرین تحلیل ها رو به نظاره نشست و مرور کرد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده گفتگویی باشید که با فرزین ندیمی داشتم، پژوهشگر مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن، در دقایق ابتدایی انتشار خبر حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران که از شما دعوت میکنم شنوندش بشید.
به هر حال همطور که فرمودین خبرها خیلی تایید نشده و قطع قطع هست و نمیشه به هم بس کرد و ازش نتیجه گیری کرد. امیدوارم تا در ساعت آینده بشه به اطلاعات قابل استنادتری دست پیدا کرد، ولی اون چیزی که تا الان دیدیم و شنیدیم اینه که صداهای انفجاری در مناطق نزدیک اصفهان شنیده شده و ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب، جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم به حمله به اهداف در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه. ولی میشه گفت که هنوز من نشانه ای ندیدم که پدافند هوایی خیلی فعال باشه به غیر از ویدیوهایی که ما دیدیم از پدافند توپخانه‌ای در هوا شلیک میکنه که اون هم میتونه ناشی از دیدن یا ردگیری کردن هدف خاصی نباشه. انفجارهایی که پیش اومده هر میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه از خرابکاری باعث شده باشه، میتونه همونطور که در بعضی خبر اومده کوادکوپتر باشه، یعنی ریز پرنده ها یا درون های بزرگتر میتونن باشن. به هر حال در سکوت نیمه شب انفجاری که خیلی بزرگ هم نباشن میتونه اکو داشته باشه و شدیدتر به نظر به شنیده بشه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونا هم ممکن مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همونطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست. البته در کنار پدافند هوایی اینا جزء طرح پدافندی هستن، هواپیماهای F-14 که در این پایگاه مستقر هستن، اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک‌های هوا به هوا دارن، موشک‌های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد محدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست میتونن ورده قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک‌های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن، هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگ 29 به خاطر که برد کمتری دارن معمولا در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست. بنابراین این تنها دلیلی من میتونم ببینم که پایگاه هشتم شکاری مورد حمله قرار گرفته باشه. و همینطور هم خب پایگاه‌های موشکی هستن در اون منطقه، عرض کردم که ممکنه به نوعی در حمله موشکی به اسرائیل در روز شنبه نقش داشته باشن. در نهایت نمیشه به طور قطعی سوال نظر کرد، من فقط یک سری تئوری مطرح کردم.
همون چون به هر حال ما در مورد احتمالات داریم صحبت میکنیم و احتمال حمله‌ای که صورت گرفته با توجه به اخبار متفاوتی که وجود داره و صدای چند انفجار متعددی که شنیده شده، اما پیش از این اگر خاطرتون باشه خب ما شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک بودیم به اسرائیل و صحبتهایی که مقامهای کشورهایی که متحد اسرائیل هستند با این کشور داشتن در خصوص اینکه اقدام نظامی صورت نگیره تا تنش‌ها بالا بره. اما ما حتی میبینیم که الان اسرائیل اگر چنین اقدامی رو صورت داده باشه تقریبا میشه گفت که به این صحبت‌های دیپلماتیک هم چندان اعتنایی نداشته. دلیل این رو در چه میتونیم ببینیم و آیا اسرائیل خودش هم آماده است برای اینکه یک جبهه جدیدی رو با جمهوری اسلامی ایران هم باز کنه در منطقه؟
خب من فکر نمی کنم اسرائیل به طور عمدی بخواد کاری بکنه که یک جنگی رو در منطقه شروع بکنه. اسرائیل هم هنوز درگیر جنگ غزه است و احتمال هر لحظه احتمال باز شدن جبهه شمالی با حزب الله لبنان هم وجود داره. من فکر نمی کنم اسرائیل تمایلی به درگیر شدن به یک جنگ تمام عیار با ایران داشته باشه و همینطور ایران هم همینطور. و اقدامی اگر انجام شده باشه در این ساعت در داخل ایران، من فکر می کنم که دقیقا به شکلی انجام گرفته تا حداقل ریسک پاسخ جدی ایرانو داشته باشه. حالا
ولی به هر حال شما در نظر دارید که حسین امیر عبداللهیان در آمریکا به سر می‌برد، هنوز مشخص نیست که ترک کرده آمریکا رو یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که ایشون در صحبت‌هایی که داشت گفته بود که پاسخ ما سنگین خواهد بود در صورت هر گونه حمله‌ای به خاک ایران. اگر پاسخ سنگین رو انتظار داشته باشیم، حتی این محاسبات تا چه اندازه میتونه معنادار باشه و میتونه باعث نشه که یک تنش بزرگتری در منطقه شکل بگیره؟
بله بله دقیقا درسته. و با این اظهار نظرهایی که مقامات ایرانی کردن، این دقیقا زمین مانور رو برای خودشون خیلی محدود کردن و جایی برای دیپلماسی باقی نداشتن، جایی برای چونه زدن باقی نداشتن و چاره دیگه برای خودشون نمیمونه که اگر اسرائیل حمله ای انجام بده، شاید حالا منظورشون حمله عمده بوده داخل خاک ایران، با پاسخ شدید مواجه بشن. ولی شاید بشه گفت که اقداماتی که انجام گرفته در این ساعت گذشته در ایران، حالا هر چی بوده، هر نقطه‌ای سایتی صدمه وارد شده، با کیفیتی انجام گرفته که ایران بتونه به نوعی مسئولیت پاسخ دادن از خودش از شونش برداره. ممکنه با استفاده از ریز پرنده ها باشه، این احتمال وجود داره. در نتیجه اینو میتونم به عنوان یک اقدام تروریستی از داخل ایران عنوان بکنن و تا حدی اون ریزش اعتبار خودشون رو پس از اقداماتی که در اسرائیل انجام دادن بخوان اینجوری کم بکنن.
یعنی امکان داره اسرائیل بره روی اون پاشنهی بیسته که مسئولیت این، حالا اگر حمله احتمالی تایید بشه، مسئولیتش رو باز هم به عهده نگیره و به این صورت ماجرا به هر حال منجر نشه به این که
نه خیر، من فکر نمی کنم اسرائیل در هیچ شرایطی مسئولیت اقدامی در ایران به عهده بگیره. حتی اگر هواپیمای جنگنده اسرائیلی یک نقطه مهمی رو به شدت بکوبن و مثل سال سپتامبر 2007 که در سوریه سایت اتمی سوریه رو در شرق این کشور بمباران کردن و با خاک یکسان کردن،
ولی به هر حال برای افکار عمومی اسرائیل چگونه است؟ چون به هر حال یک وعده ای رو آقای
نتانیاهو نیست. نه به هیچ وجه مسئله مهم نیست. وقتی که اخبار در رسانه ها منتشر بشه، خود به خود مردم اسرائیل میدونن که چه کسی پشت این بوده، ولی من فکر نمی کنم که اسرائیل به طور رسمی مسئولیت هر گونه حمله یا در داخل ایران به عهده بگیره، مگر اینکه یک بار اگر هواپیمای سرنشین داری سرنگون بشه و خلبانی به اسارت در بیاد، در اون صورت دیگه جایی برای تاکسی باقی نمیگذاره. ولی در این شرایط حالا من باز هم نمیتونم اصلا نظر بکنم، ممکنه هواپیماها از فاصله دور از موشک‌های دوریستا استفاده کرده باشن. مثلا ما میدونیم که موشک‌هایی دارن نیرو هوایی اسرائیلی که از هواپیما شلیک میشه و حدود برد 150 کیلومتر داره، اصطلاح موشک‌های دوریست آبش میگن، و مرکز اگر مرکز یک دایره یا پایگاه هشتم شکاری در نظر بگیریم، این موشک‌ها رو میتونن از مناطقی از شمال کوهستانهای کوهرنگ شلیک بکنن، یعنی بدون این که وارد رینگ پدافندی اصفهان بشن، و این موشک ها به خاطر اینکه مسیر بالستیک رو طی میکنه و سریعتر از موشک های معمول کروز هست، شانس رهگیری شدن به وسیله پدافندش کمتره و میتونن بدون اینکه خلباناشون رو به خطر بندازن از این نوع موشک ها استفاده بکنن. در حمله به دمشق هم به نظر من از همین نوع موشک استفاده شده، چندین مدل و نوع و برد های مختلف، برد 60 کیلومتر تا 100 کیلومتر دارن بعضی از این انواعی که دوربین روی دماغش داره و میتونه در حقیقت بررسی هدفی رو که میخواد مورد حمله قرار بدارم همزمان انجام بده و مطمئن بشه که به هدف مورد نظر برخورد کرد.
گفتگویی بود که با فرزین ندیمی داشتم، پژوهشگر مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن. این گفتگو میشه گفت دقایقی پس از اعلام خبری انجام شده بود که در خبرگزاری‌های ایران منعکس شد و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم به اون پرداختند، مبنی بر این که حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. البته در این باره خبرها همچنان در جریان هست. تصاویری هم که منتشر شده اشیایی رو در آسمان ایران نشون میده که هدف قرار میگیرن و این تصاویریه که برخی شبکه‌های بین‌المللی هم اونها رو مخابره کردن. یک بار دیگه اجازه بدید که در این برنامه ویژه رادیو فردا که با شما همراه هستیم و الان ساعت 8:33 دقیقه بامداد ایران هست که داریم با شما این برنامه رو ادامه میدیم، به سراغ گلناز اسفندیاری همکارم بریم و یک نگاه و مروری داشته باشیم به خبرها.
شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده است. دو مقام ارشد ایالات متحده در گفتگو با سی بی اس نیوز از اصابت موشک اسرائیل به خاک ایران خبر دادند. شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه ایران محدود بوده است. خبرگزاری مهر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام 3 ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیر عامل بوده است. بر اساس این گزارش 3 ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد در آسمان اصفهان و در اطراف منطقه زرجان مشاهده شد که توسط پدافند غیر عامل در آسمان منهدم شدند. نیویورک تایمز میگوید دو مقام دفاعی اسرائیل حمله این کشور علیه تهران را تایید کردند. به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. نیویورک تایمز میگوید 3 مقام ایرانی تایید کردند که حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان در اوایل روز جمعه صورت گرفته است، اما نگفتند کدام کشور این حمله را انجام داده است. تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از منابع موثق اعلام کرده است که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است. و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوای ایران اعلام کرد که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوای ایران گفت کلیه پروازها در فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشت. شرکت فرودگاه و ناوبری هوای ایران به دنبال گزارش‌ها درباره انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمده.
مروری بود بر آخرین خبرها در این باره که گلناز اسفندیاری با شما در میون گذاشت. ساعت 12:30 شب ایران، یا بگیم نیمه شب ایران، یا اوایل بامداد ایران، ما شاهد این بودیم که شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 3 پهپاد رو در آسمان ایران مشاهده کرده. این خبر تا این لحظه به این صورت در جریان هست در رسانه‌های داخلی ایران. اما با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته بود به صورت دیپلماتیک از سوی متحدان اسرائیل و رفت و آمد‌های دیپلماتیکی که شاهد بودیم، و در شرایطی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نیویورک به سر می‌برد و همچنان مشخص نیست که آقای امیر عبداللهیان نیویورک رو ترک کرده یا نه، ما شاهد خبرهایی در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران بودیم. این شرایط رو چگونه باید بررسی کرد؟ اهمیت این خبرها و در امتداد هم قرار گرفتنشون چیست؟ این موضوع رو با محمد قائدی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن در میون گذاشتم که با هم بشنویم.
خب الان ابهامات خیلی زیاده. من با شما موافقم که هنوز جواب خیلی از سوالات رو نمیدونیم که واقعا این حمله از طریق موشک بوده یا با ریز پرنده بوده، چون منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ریز پرنده بوده و احتمالاً دلایلی هم براش دارن، چون اگر که ریز پرنده بوده باشه میتونن بگن که این منبع داخلی داشته، و در حالی که اگر موشک باشه میتونن شرایط رو ببره به سمت این که تنش افزایش پیدا کنه و به سرعت در واقع تصاعد پیدا کنه. اما من فکر میکنم که تنها الان شاید کابینه جنگ اسرائیل که بتونه در این مورد نظر دقیقی بده، حتی مقامات احتمالاً آمریکایی هم در این مورد اطلاعات دقیق نداشته باشن، با توجه به اینکه ما در حمله اول اسرائیل که به کنسولگری ایران در دمشق هم بود میبینیم که اینها با فاصله بسیار کمی قبل از انجام عملیات بوده که به مقامات آمریکایی گفتن، و احتمالاً این نگرانی قابل فهمه که نگران این باشن که اطلاعات رو مقامات آمریکایی با جمهوری اسلامی بالاخره در میون بگذارن، برای اینکه این منجر به یک تنش بزرگی نشه.
اما تا این لحظه یک چیزی هم هستش آقای قائدی، این که تا این لحظه باز ما شاهد این هستیم که مسئولیت به صورت مستقیم از سوی مقام‌های اسرائیلی قبول نشده. در مورد حتی حمله به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق هم ما شاهد این بودیم که هیچگاه به صورت رسمی اسرائیل قبول نکرد که ما دست داشتیم در این اقدام، و در این شرایط هم تا این لحظه هنوز هیچ میشه گفت اظهار نظر مستقیمی از سوی مقام‌های اسرائیلی نداریم. آیا این رفتار رو باید یک رفتار استراتژیک از سمت اسرائیل داد کرد، رفتاری که بیشتر حاکی از این هست که نخواد تنش به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل بالا بگیره؟
خب فکر میکنم اینی که اسرائیلی ها این رو به عهده نگرفتن بیشتر به خاطر اون جنبه های حقوق بین المللش باشه، به این دلیل که اگر به عهده بگیرن این در واقع میره ذیل فصل 51 منشور سازمان ملل. ایران میگه که حق دفاع مشروع دارم، در حالی که و همینطور بند 4 ماده 2 منشور، در حالی که تا زمانی که به گردن نگرفتن این در واقع انکارپذیری و دینایبیلیتی در واقع داره و اون جنبه‌های حقوقی که متوجهش نیست. این یک موضوع. اما من فکر میکنم که حتی اگر که ما به گزارش مقامات آمریکایی هم توجه کنیم، اونها هم اعلام کردن که حمله اول در واقع کار اسرائیل بوده، و خیلی این چیزی در اون بخش بازی قدرت که مربوط به روابط بین الملل تغییر ایجاد نمیکنه، تنها اون بخش مربوط به حقوق بین المللش در واقع یک مقدار متفاوت خواهد بود. من یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اونم جنبه اقتصادی این قضیه است. همین حمله‌ای که انجام شد که شدتش هم بسیار به نظر میاد که پایین بوده باشه، متناسب با اون انتظاراتی که اسرائیلی‌ها اعلام کرده بودن نبود، متناسب با اون پاسخی که ایرانی‌ها هم گفته بودن که اگر حمله ای انجام بشه ما با شدت و به سرعت به خاک اسرائیل حمله میکنیم، متناسب با اون هم نبود. ولی با همین شدت و در واقع قدرت کمی که داشت، اما روی بازارهای مالی جهان یه اثر منفی گذاشت. یعنی نفت 4% بالا رفت، طلا 1% بالا رفت، بورس آمریکا داو جونز حدود 400 واحد ریزش کرد و یک در واقع گرایشی در خریدارا بود به سمت خرید طلا. و میبینیم که چقدر بازارهای مالی شکننده اند. این به این جهت مهمه که اگر واقعا یک جنگی با ابعاد بزرگ در بگیره، اصلا مطلوب آمریکا، چین و کشورهای مختلف نیست و میتونه بازارهای مالی جهان رو بسیار بیشتر از این تحت تاثیر قرار بده.
نوع دیگه مسئله رو که نگاه میکنیم تفاوت رفتارهایی که در این باره صورت گرفته. اگر دقت بکنیم زمانی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اقدام نظامی انجام میده، تبلیغات گسترده‌ای رو در رسانه‌های داخلی ایران شاهد بودیم و از سمت دیگه رسانه‌های غربی هم از احتمال این حمله، نزدیک شدن زمان این حمله صحبت میکردن و بعد هم گفته شد که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بوده که از طریق کانال‌های خودش که این حمله رو در دستور کار قرار داده. اما در این خصوص اگر چنین اقدامی که احتمالاً منتسب به اسرائیل صورت گرفته باشه، هیچ گونه اطلاع رسانی دقیقی نشده بود. حتی برخی خبرها حاکی از این بود که اسرائیل قصد داره که اقدام نظامی خودش رو فعلا برای چند روزی به تأخیر بندازه.
بله همینطوره، متو این تمام این موضوعاتی که شما میگید خیلی قابل توضیحه، به این جهت که یک ابهامی اگر ایجاد کنن مطمئنا میتونن اثرگذاری اون حمله رو بیشتر کنن. اگر که موج حملات بعد در پیش باشه، در واقع این ابهام میتونه آمادگی ایران رو برای پاسخ دادن تحت تاثیر قرار بده و کم کنه.
یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی چرا از چنین روشی استفاده نکرد و ما در زمینه فعالیت نظامی جمهوری اسلامی یا حتی اقدامات سیاسی نظامی شاهد تبلیغات گسترده‌ای بودیم، اما اسرائیل تنها کابینش بود که تصمیم گیری میکرد و اخباری که به هر حال جست و گریخته میون میومد و تلاش‌های دیپلماتیکی که از سوی متحدانش ما در دیگر سو شاهد بودیم؟
خب ببینید، درک من اینه که مجموعاً جمهوری اسلامی با توجه به نشانه های مختلف، یعنی یکی از نشانه ها همینه که اعلام کرد که 3 روز قبل به مقامات عراق و اردن در واقع اعلام کرده بود این حمله رو. حتی گفتن که به مقامات آمریکایی هم اعلام کردن، گرچه مقامات آمریکایی این رو انکار کردن، ولی جمهوری اسلامی گفتش که در واقع به اینها اعلام کرده. مظافرین که از خاک ایران این حملات رو انجام داد، نه مثلا از طریق حزب الله، چون در اگر از طریق حزب الله انجام میداد خسارت ها و تلفات بسیار بیشتری میتونست تو دست اسرائیل بگذاره. و یه خبر دیگه رو هم من میخوندم که در واقع بسیاری از این موشکایی که فرستاده فاقد سر جنگی یا مواد قابل انفجار بسیار با حجم بالا بوده. تمام این نشونه ها ما رو به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی واقعا به دنبال این نبوده که یک تلفاتی برای اسرائیل ایجاد کنه، تنها میخواسته یک شو قدرتی رو داشته باشه، یک در واقع نمایش قدرتی رو داشته باشه برای اینکه اسرائیل وادار نشه از یک طرف به خاطر تلفاتش پاسخ سهمگینی به ایران بده و این وارد یک چرخه در واقع جنگ تمام عیار بشن، اما در این حال این هشدار رو به اسرائیل بده که آمادگی داره برای اینکه تنش رو بالا ببره.
آیا به نظر شما اسرائیل واقعا تصمیم گیری استراتژیکی درباره نوع مواجهش با جمهوری اسلامی داره و برآورد کرده کامل اون چیزی رو که احتمال داره اتفاق بیفته، با توجه به اینکه باز برگردیم به صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان در نیویورک که اعلام کرده بود که در صورت اقدام نظامی در خاک ایران پاسخ سنگینی رو جمهوری اسلامی خواهد داد؟
خب در اسرائیل یک تنوع بازیگران وجود داره. ما کسایی رو داریم مثل آقای بنگویر و اسموتریچ که اینها خواستار یک پاسخ کوبنده و سهمگین به ایران هستن، کسایی رو داریم مثل آقای بنی گانتس و آقای گادی آیزنکات که اینها در کابینه جنگ اسرائیل اینا خواستار این بودن که بیشترین استفاده رو اسرائیل در این وضعیت از شرایط بکنه و امتیازات دیپلماتیک زیادی بتونه از غرب و آمریکا بگیره و تنش رو به سمت یک جنگ پیش نبره. و این هم قابل فهمه، چون مثلا آقای گادی آیزنکات خودش یک جنرال ارتشیه که فکر میکنم وزیر دفاع هم بوده و سابقه بسیار زیادی داره، میدونه که احتمالاً برای اسرائیل سخته که همزمان هم در جبهه غزه، هم در یک جبهه شمالی با لبنان و هم در یک جبهه سوم با ایران و احتمالاً اگر با ایران وارد در جنگ بشه جبهه‌های متعدد دیگه از طریق عراق، سوریه و احتمالاً یمن هم باز بشه. بنابراین اونها مخالف این بودن که این افزایش تنش وجود داشته باشه، به سمت یک جنگ بره. و در این میان آقای نتانیاهو که به نظرم واکنشش جالبه، چون نتانیاهو همیشه زمانی که در اپوزیسیون بوده دولت‌های مستقر رو به این که اینها ضعیف هستن، پاسخ محکمی به ایران نمیدن محکوم کرده، اما عملاً که الان که در پشت فرمان سیاست قرار گرفته و در یه همچین موقعیتی هست، میبینیم که واکنشش بسیار محتاطانه بوده، جلسات متعدد تشکیل شده. اما اگر بخوام خلاصه کنم، اینه که در اسرائیل این تنوع تصمیمات وجود داره و تنها کابینه جنگ اسرائیل که میدونه در نهایت اینها یا به تصمیم رسیدن و آیا این پاسخشون بوده یا نه، همچنان به تصمیم قطعی نرسیدن و پاسخ ادامه خواهد داشت.
محمد قائدی بود، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی و استاد دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن که با ما گفتگو می‌کرد. همونطور که پیشتر هم اعلام کردم، شما میتونید نظرات خودتون رو درباره آنچه که امروز در خبرگزاری ها خبرش منتشر شد مبنی بر حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران با ما در میون بگذارید. اگر در اصفهان هستید و مشاهداتی دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در جریانش قرار بگیرند، خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم. از طریق خط تلفنی ما 00420221122113 و همچنین از طریق 00420221122112 هم میتونید شما با ما تماس بگیرید. 00420275970 شماره واتساپ ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در بسیاری از پیام هایی که منتشر شده همچنان بخشی از شنوندگان اونطوری که به نظر میرسه هنوز نمیتونن، چون منابع خبری به طور دقیق درباره این موضوع صحبت نکردند و بیشتر همه چیز بر پایه احتمالات هست، شنوندگان هم این احتمالات رو مورد نظر قرار دادند و البته مثلا در یک مورد شنوندهی برای ما نوشته که این میاد میزنه در میره، جمهوری اسلامی میره نزده 300 تا پهپاد از دست میده با 100 تا موشک. این نظر یکی از شنوندگان بود. دو پیام تلفنی هم داشتیم که این پیام های تلفنی رو هم گوش بدیم. برگردیم، فرنوش رام همکارم در اسرائیل با ماست تا با او هم صحبتی داشته باشیم در ادامه.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامیه نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیایید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخو ها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هر دنبیل ایران دو تا محیط زیستی بدبخت میگیرن، 8 سال میکنم زندان، میگن جاسوس بود. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
این نظر یکی از شنوندگان بود که لحظاتی پیش با ما در میون گذاشته. شما هم میتونید از 00420221122113 استفاده کنید و یا 00420221122 هم شماره پیامگیر ماست. در ادامه نظر دیگری از شنونده دیگری داریم که نظرش رو درباره اقدام نظامی ایران با ما در میون گذاشته که با هم بشنویم.
سلام رادیو فردا. در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سران جدا از این مردم ایران دونست و گفت به مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم و مردم هم سرانو جدا از خودشون میدونم. دولت آتیش گرفت که به اسرائیل حمله کرد، علتش فکر میکنم همین بود، جدایی خودشون از ملت دیدن، ملت هم هیچ کدومشون طرفشون نبودن، دیگه دولت آتیش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
این هم نظر یکی دیگه از شنوندگان بود که شما شنیدید. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم به صورت صوتی، اما گلناز اسفندیاری هم چند پیام کتبی از شنوندگان رادیو فردا رو داره که برامون میخونه.
دقیقا همینطور این پیام‌هایی هست که در اینستاگرام شنوندگان برای ما نوشتند، خیلی کوتاه میخونم. منتظریم ببینیم چطوری میخواهند جواب بدند. شنونده دیگه نوشته من شب کار بودم، میخوابم تا ظهر ببینم چی میشه. شنونده دیگه گفته ما تبریزیم، ساعت 4:30 بود، صدای انفجار اومد. البته این ظاهراً صدای پدافند غیرعامل ایران بوده. من اصفهانم ولی انرژی اتمی رو نزدن، که البته این هم تایید شده، جمهوری اسلامی گفته که صدمه وارد نشده به تاسیسات هسته‌ای اصفهان. و پیام آخر این که شنونده نوشته امیدوارم جنگ نشه.
نظرات شنوندگان رو با هم مرور کردیم. باز هم از شما دعوت میکنم که حتما استفاده کنید از 00 42 11 22 اصلا قاطی کردم این شماره تلفن رو به از بس که دشوار نوشته شده.
محمد میخوای من بخونم؟
آره نورم افتاده تو اون شماره، اون شماره چون جدیده برای من.
00 42 0 22 11 22 11 2 تکرار میکنم 00 420 22 11 22 11 2. و از این به بعد شماره رو فقط من میخونم.
و البته ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست و 00 42 0 725 970 30 شماره یه واتساپ رادیو فرداست آماده دریافت پیام های شما. و اما در اینجا اگر خبر تازه‌ای هست گلناز که با شنونده هامون در میون بذاریم که خیلی کوتاه یک نگاهی بکنیم به خبرها.
بله، اینکه خبری که الان منتشر شده، یک مقام ارتش ایران از شلیک پدافند هوایی ایران به اشیای مشکوک خبر داده. خبرگزاری ایسنا به نقل از امیر میهن دوست، یک مقام ارشد نظامی در استان اصفهان، شلیک پدافند هوایی در اطراف اصفهان را تایید کرده، اما اضافه کرده که شلیک با هدف اشیای مشکوک بوده و هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است. این در حالی است که همونطوری که قبلا گفتیم مقامات آمریکایی به خبرگزاری های این کشور گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده. شبکه فاکس نیوز گفته که این حمله محدود بوده و خبرگزاری جمهوری اسلامی هم، خبرگزاری های جمهوری اسلامی خبر دادند که تاسیسات هسته‌ای اصفهان، یعنی صدمه به تاسیسات هسته‌ای اصفهان وارد نشده.
مرور کوتاهی بود بر آخرین خبرها در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران. اما میریم به اسرائیل، جایی که فرنوش رام همکارم در اسرائیل حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت در اسرائیل با توجه به اخباری که همکنون منتشر میشه. خانم رام، در خبرگزاری ها من دیدم که عنوان شده بود که برای خیلی میشه گفت مدت کوتاهی صدای آژیر هم در اسرائیل شنیده شده، آژیر خطر.
با سلام به مخاطبین و شما، از ساعت تقریبا 1:05 بامداد به وقت محلی اسرائیل یک دفعه رسانه ها شروع کردن به پخش برنامه های زنده و دوباره گزارشگران رسانه های مختلف رو آوردن و نظامیان پیشین و مقامات و کارشناسان متعددی رو تا الان تو این برنامه ها آوردن و باشون صحبت میکنن. صدای آژیری تا جایی که من درک کردم در میان نبوده، ولی حقیقت اینه که فعلا هیچ کدوم از مقامات اسرائیلی به طور رسمی در این مورد صحبت نکردن. ما تنها گزارش‌هایی رو داریم از رسانه‌های اسرائیل، از کارشناسان نظامی. برای مثال رون بنیشای، ایشون یک مفسر نظامی بسیار کارکشته و تقریبا با سابقه 6 دهه‌ای در جنگ ها هست. رون بنیشای امروز در یه دیگه تخرنوت در ساعت پیش نوشته که حمله بامداد امروز رو اون عواملی که در موردش تصمیم گرفتن خواستن به یک نحوی اجرایی بکنن که جمهوری اسلامی ایران امکان مهار و درک اون رو داشته باشه بدون اینکه نیازی باشه که یک ضربات مجددی بین طرفین رد و بدل بشه. یه دیگه تاخرانوت هم امروز نوشته بود که الان که میبینیم رسانه های ایران چقدر تلاش دارن که بگن وضعیت به حالت عادی برگشته و بیانی های مختلفی که نهادهای حکومت ایران در این یک ساعت اخیر منتشر میکنن همگی نشون میده که میخوان وضعیت رو عادی نشون بدن و این احتمال میتونه تقویت بشه که جمهوری اسلامی ایران بخواد که این رویداد رو خاتمه یافته تلقی بکنه. البته روزنامه نیویورک تایمز در دقایق اخیر دیدم به نقل از مقامات امنیتی اسرائیلی که اسمشون رو نبرده نوشته که بله حمله کار اسرائیل بوده.
تا چند اندازه خانم رام احتمال داده میشد که چنین حمله‌ای صورت بگیره با توجه به اینکه پیش از این ما شاهد تلاش‌های دیپلماتیکی هم بودیم، حتی شاید در بخشی از این تلاش‌های دیپلماتیک بشه تحریم‌های تازه‌ای رو هم که ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کرد رو در نظر گرفت تا بتونه مقام‌های اسرائیلی رو راضی کنه که اونها به اقدام متقابلی علیه جمهوری اسلامی دست نزنن؟
ببینید تقریبا از 2 شب پیش عناوین خبری در خود اسرائیل هم متوجه این احتمال بود که نزدیک بودن عید پسح یا جشن فطیر و بهار یا عید پاسوور که قراره که از دوشنبه شب شروع بشه و اون حال و هوایی که الان در اسرائیل وجود داره در واقع ممکن هست که مقامات بخوان مردم برخلاف اون عید سوکوت یا جشن سایبان ها که تبدیل به اون ماجرای خونین حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شد، بخوان که مردم عید بذارن، عید پسح رو در آرامش سپری بکنن. و بنابراین دائما تاکید میشد که هر تصمیمی هم که گرفته شده باشه و نهایی شده باشه، یک گفته میشد که در مورد زمان اجرای اون و در مورد ابعاد اجرای اون اختلافاتی وجود داره و تاکید میشد که این یقینا به پایان عید پاسوور یعنی حدود 12 و 13 اردیبهشت موکول شده. الان حال و هوایی که در اسرائیل هست، البته درسته که جنگ ارتش اسرائیل در غزه کماکان ادامه داره و ما شاهد کماکان تظاهرات بسیار شدید خانواده های 133 گروگان باقی مانده در غزه هستیم، ولی حال و هوایی که الان مثلا امروز جمعه در اسرائیل هست مثل اون حال و هوای آخرین جمعه قبل از عید نوروزه، چون عید پاسوور یکی از اعیاد بسیار بسیار مهم برای یهودیان هست. بنابراین این که چنین حمله‌ای اگر از سوی اسرائیل انجام شده باشه و واقعا حمله عملی شده باشه یک مقدار زمانبندیش واقعا جای تعجب داره، به خاطر اینکه بالاخره ممکن اون افرادی که این تصمیم رو گرفتن این ریسک رو پذیرفتن که ممکن هست که حمله متقابلی از سوی ایران انجام بشه. ولی به نظر میاد آنگونه که من از تحلیلگران نظامی کارشناسان رسانه های اسرائیل میشنوم اینه که اسرائیل نمیتونسته که واکنش نشون نده، چون الان مثلا پریروز میگفتن که تعداد پرتابه هایی که در حمله شنبه شب به بام دادی یک شنبه به طرف اسرائیل شلیک شد نه تنها 300 و اندی بلکه بالای 600 پرتابه بوده.
با توجه به اینکه الان شما میگید که اسرائیل نمیتونسته پاسخ هم نده، اما در شرایطی که ما شاهد این هستیم که همچنان مقام‌های اسرائیلی امتناع میکنند از اینکه مسئولیت حمله احتمالی رو به ایران به عهده بگیرن، خب چه پیامی میتونه داشته باشه؟ آیا این برای خود مقام‌های اسرائیلی، برای افکار عمومی اسرائیل هم راضی کننده هست، یا افکار عمومی اسرائیل به طور کل آیا به این سمت گرایش دارند که باید پاسخ کوبنده‌ای آنگونه که حالا صحبت میشه به جمهوری اسلامی ایران در این خصوص داد؟
ببینید، درسته که افکار اسرائیل یک نظام مردم سالار و افکار عمومی بسیار مهم هست، ولی در یکی همچین موضوع راهبردی و نظامی برای کشور اسرائیل، این من دارم مجموعه ای از گزارشایی رو بیان میکنم که در طول روزها از رسانه های اینجا میشنوم. برای کشور اسرائیل آنگونه که در روزهای اخیر میگفتن این بود که اینها نمیتونن تن به معادله جدیدی بدن که اگر بعدها بخوان در هر اقدامی رو که در منطقه انجام بدن، آنگونه که حسین